أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام على اعدائهم الى يوم الدين. خب دیگه محتوی را که مدید بود به صحیحه ثالثه ضراره خوندیم و تمام کردیم، مطلبی را که از امام هم خوندیم خب در لیلش عرض کردیم، عرض می شود به عنوان توجیه. خوبه که بگیم اراده شده جامع، یعنی اعم از استصحاب و تحصیل یقین احتیاطی مردم وقت بده، منطقه اشکالی بونه از عرض کردیم. اشکال این بود که این فقط در عدد رکعات به این کیفیت از میشد دستور داده شده که قابل انطباق با هر دو، یعنی یعنی ترکیبی از عمل به استحباب و عمل به احتیاط. عمل به استحباب به استصحاب از جهت این که خب بنا میذاره که یک رکعت نخونده، یک رکعت مشکوکه و بده کاره. عمل به احتیاط هم هست، این که از بابت این که بده کاریشه به صورت متصل حق نداره بیاره، چون خلاف احتیاطه، بلکه باید چه کار کنه منتصل بیاره. از این در مورد خودشونه. اما اگر گفتیم بخواد قاعده کلیه بفهمیم، خب باید لااقل یه مورد دیگه بالاخره این در جایی در شرف تطبیق شده باشه. و حالا که نشده، مثلا فرض کن که مثال داریم در شک در افعال تلاوت، هم استصحاب باید استصحاب بکنه، دیگه هم خب مخالف احتیاط بود یا موافق احتیاط بود مطرح نیست، استصحاب عمل میکنه در شکی که معتبر، یعنی شک در محل. که اگر بعد از محل شک کرد که مشمول قاضی تجاوزه و شکش ساقطه، ما اگر در محل شک کرد نمید به استصحاب عمل میکنه، ولو خلاف احتیاط هم هست از جهت آره. و لحاظا این مثلا به صورت نمیتونیم این را به صورت قاعده کلی بنابرش بگذاریم، برای این که اگر قاعده کلی شد یه همه جا باید دیگه به این صورت تطبیقش بکنیم، یعنی عمل به استصحاب طوری انجام بدیم که مطابق احتیاط هم باشه. این در غیر مورد تطبیق خودش در شک در رکعات اثری ازش ندیدیم در فقه. خب دیگه تمام شد، اومدیم سر بحث بعدی. روایتیست که ارشد خدمت شما از موثقه اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام، این کلم ابي الحسن امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام، چون اسحاق ابن عمار از موسی بن جعفر روایت میکنه. قال علیه السلام اذا شككت، نه قرینه راوی هم هست، نه راوی اسحاق ابن عمار بود، اونم دخالت داره دیگه. هر شب خدمت شما انا بالحسن علیه السلام اذا، بله قال اذا علیه السلام اذا شككت فابن على اليقين، قلت هذا اصل، قال علیه السلام نعم. اذا شككت فابن على اليقين، هر وقت شک کردی بنا بگذار بر یقین. بعد اصحاب سوال میکنه که آیا این اصل یعنی یه قاعده کلیه همه جا؟ حضرت فرمون نه. بله محقق خویی میفرماید که این هم از میشود مثل بقیه روایات استصحاب ظهور در استصحاب داره، ظهور دارد در استصحاب، یعنی که یعنی این که شما وقتی شک کردین این چیزی انجام دادی یا نه، بنا بگذار بر یقین ثابتت. یقین ثابتی داشتیه که مثلا این کار کردی یا نکردی؟ حالا که شک عارض شد، در زمان شک مطابق اون یقین سابق عمل بکن. توجه کنم خواهی میشه استصحاب، یه همون استصحاب. اذا شککت فابن علی الیقین، و این هم یه اصل کلیست، قاعده عامه است که در همه جا قابل تطبیقه. این طور فهمیدن و معنی از شبت به خدمت شما این موثق هم، چون که دیگه ذکری از عدد رکعات خودش نیست. آره اونجا که ارشد در صحیح قیصال سیزراره اشکالی که داشتیم و یه مقدار ما را به قول معلوم دست انداز انداخت، که بود تطبیقش بود بر مورد شکل در عدد رکعات. چون مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که بنابر استصحاب بکنیم و رکعت را متصلتاً به جا بیاریم، و حالا که خلاف اصول مذهبه. خلاف اصول مذهب در کجا؟ فقط در شک در عدد رکعات. یا در جاهای دیگه نه، خلاف مذهب نیست، بنا را میگذاریم بر عدم و انجام میدیم و مطابق مذهب هم هست. و چون که در این روایت ذکری از عدد رکعات نیست، بنابراین مشکلی نداریم. حالا عدد رکعات تخصیص میزنیم، میگیم این نمیدونیم، این باید جای دیگه تکلیفش روشن بکنه. اما چون که به صورت قاعده عامه گفته شده برای همه جا و ذکری هم از عدد رکعات درش نیست، پس بنابراین خلاف مذهبی درش وجود نداره. این میشه همون استصحابی که مثل بقیه روایات که دلالت بر استصحاب دارن و بهشون عمل میکنیم. خب این تا اینجا. ولی ببینید اینجا ما چی میخواییم بگوییم؟ ما میخواییم نمیخواییم بگوییم که این روایت قابل حمل علی الاستصحاب نیست. چرا؟ قابل حمل بر استصحاب هست، اما میخواییم ببینیم ظهور داره درش، چون شیخ باز تشکیک کرده در ظهورش. منشأ تشکیک هم آقای خویی تصور کرده، منشأ تشکیک قضیه عدد رکعات، در حالتی که در این روایت ذکری از عدد رکعات نیست، در مورد رکعات وارد نشده. چون سوال اینه، یعنی فرمایش عدد اذا شککت فابن علی الیقین قلت و هادا اصلون، قال علیه السلام نه همون شو توجه فهم بودید. پس نه، از اون بابت اشکالی وجود نداره. یه اشکال دیگه به نظر ما میرسه که اون اشکال باعث میشه که روایت از ظهور خارج بشه و حالت اجمال پیدا بکنه، و اون چیه؟ در موارد روایات استصحاب ما معمولا هم ذکر از یقین داریم، یقین صادق، و هم شک داریم. برای اینکه یعنی در موضوعش فرض میشد که ما یقین صادقی داریم و شک لاحقی، و باید فلاحات و حق روایت داریم اینطور: من کان علی یقین فشک، لأنک کنت علی یقین من وضوعک فشککت، ولیس لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. یعنی هی تمرکز شده سر این که شما در حالت سابقه یه یقینی داشتی، یه یقین سابقی، بعد شک لاحقی عارض شده، حالا به شکت نباید اعتنا بکنی، باید به یقین سابقت عمل کنی. این لسان ادله استصحابه. در حالتی که در این روایت اونچه که موضوع قرار گرفته فقط چیه؟ شک. چون داره که اذا شککته، فرض نشده درش که اما این شکمون مخل و تا شک میکنه نمیدیم چی حلال یا حرام، حالت سابقه شو نمیدونیم، یا حالت سابقه اصلا نداره، یا نمیدونیم چیه، یا اینکه شک در مقتضیه که به خود شیخ جاری نیست، نقصد نمیکنه. پس اینطور نیست که هر وقت انسان شکر حتما یقین سابقی و قابل استصحاب داشته باشه، نه. ارتباط برقرار. پس اینجا که وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم تمام موضوع خودش که گفته اذا شککت. خب اذا شککت فبنی علی الیقین، نه گفته فلا تنقض الیقین که اشاره باشه به یقین سابق. فبنی علی الیقین هم یه لسان عامیه، یعنی بنام بگذار که تحصیل یقین بکنیم. خب یعنی میخواییم ببوییم که هم سازگار با استصحاب، مثلا اینکه خب چیز ذکر نشده دیگه، یقین ذکر نشده ولی مقدره در منوی هست، در نیت بوده ذکر شده، پس یه جور هم وقت بنا هم بنا رو بگذار، یعنی بنا بگذار و که نحض نکنی یقین سابقت باشه که دار. خواهی یه معناییه، اما میخواییم بگوییم که متعین و متمحض در این معنا نیست. اون معنای دیگری که شیخ گاهی احتمالش را داده، حتی در این روایت هم احتمالش را داده، و اون این است که چی باشه؟ اذا شککت فبنی علی الیقین، یعنی فلزم نفسک به تحصیل الیقین. بله، که معنای قاعده اشتغاله و معنی اصالت الاحتیاطه، یعنی هر وقت شک کردی یه رایی را برو که چی؟ که یقین پیدا کنی به امتثال. خب حالا یا شما قبول میکنید که ظهور در این داره، یا حد اقل اینه که ما مرددیم، بگیم مرددیم بین المعنیین. اگر مردد شدیم بین المعنیین فتصبح مجملا، فیصبح یا فتصبح مجملتا، پس این روایت دیگه مجمل میشه. چرا؟ ببینید، چون که یه قرائن، یعنی یه چیزایی که منشأ ظهور در استصحاب هستن، اینا گفته نشدنه. منشأ ظهور در استصحاب تمرکز سر یقین سابق ذکر نشده، گفته اذا شکست. و بلکه حالت سابقه نداشت، بلکه حالت سابقه رو یاد داره، ما نمیدونیم چیه. خب اینا پس بنابراین پایه اصلی استصحاب که یقین سابقه ذکر نشده. اگه ما خواهیم هم حملش بر استصحاب بکنیم، لا یخلو عن شوب الاجمال. بس فبنی علی الیقین هم گفته نه لا تنخذ، چون این لا تنخذ آمد باز کشیده میشه به طرف استصحاب. اما فبنی سازگار با این معنا که شیخ فرموده، یعنی بنا بگذار بر تحصیل یقین من باب الاحتیاط. پس
بنا
ظهور یه معنا ظهور داره که همون بر اساس اینکه مثلا نه اون هم خب میشه گفت، نه گفته میشه، نه مجمل مجمل مجمله یعنی قابل گفتن به هر دو هست.
بله،
فبنی علی الیقین، نه نه خسارتی گفته نشده.
پس ظهور داره
نه
در تحصیلیه،
فبنی
یعنی فبنی
علی ما کنت تتیقن. نه نه فبنی نه خیلی، ما کنت تتیقن بچه نداریم، خدا روایت ذکر نشده سه تا متیقن سابق بودیه، گفته اذا شکست
فبنی علی الیقین.
ببین خود جواب دارم عرض میکنم، اگر ذکر شده بود که تو یقین سابقی داری به شکل لاحقی منصرف میشد بود، اما این ذکر نشده. چون ذکر نه، چون ذکر نشده توجه فرمودی دیگه مناقشه نکنی، این مجمله. فابن علی الیقین یعنی ابن علی تحصیل الیقین. بله،
کلمه
البنا یا معنا؟ نه نه، با هر دو سازگار. فابن علی الیقین الموجود و فابن علی الیقین که تحصیل میکنی. خب حالا نمیگه
مثلا یقین ها ذاتی را مفروغنن واقع شده
کجا؟ کجا مفروغنن؟
هم میگه بنا بگذار،
بنا بگذار بچه به تحصیل یقین. بله، یقین، یقین که با احتیاط، با عمل به احتیاط حاصل میکنی. نه ببین خیلی خب دیگه، شما حالا دلتون میخواد که تقلید بکنید از آقای خوبی، نه اینطور نیست، این روایت مجمله. اینجا که به معنی جامع خواهش ایراد داری که بیمون ایراد دیگه در میگم در همه جا وارده دیگه ایراد، اون ایرادی که برای امام گرفتیم دیگه دست ما را از جامع کوتاه میکنه در همه، برای چه؟ برای که مورد ندار. ما خواهیم همه حالا این تطبیق بکنیم، بچه تطبیق میکنیم فقط در مورد عدد رکعات آمده، در هیچ جا دیگه مورد نداره. این که مورد نداره این خراب میکنه این مسئله، مثلا حمل علی الجمعه رو در همه جا میگم در شهر مورد برای ذکر نشده، در شهر مورد که برای نیامده نمیتونیم بهش ملتزم بشیم.
در جایی که یقین داشت
و یقین در جایی که یقین نداشت و بیرد در جایی که یقین داشت. خب این مالیه دستی، خیلی خوب، ما الان همه داریم میگیم همین داریم میگیم فبنه علال یقین. نه این خود یه معنا نداره، یه وقتی زیرا بشه زدیم که مورد نداره دیگه نمیشه ابن علال یقین در مورد عدد رکعات. اون میگه یه طوری عمل بکن که منابر احتیاط بشه. الان روایت معناش متمحض ممکنه متمحض باشه در این که ابن علال یقین اذا شککت. حالا مثلا چه میگه؟ مثلا هر جام عدل احتیاط، هر جا شما شک کردید راهی را برو که یقین به صحتش داری. راهی را برو که به یقین به صحتش داری یعنی چه؟ یعنی راه احتیاط. چه راهی هست که ما وقتی شک داریم این راه یقینی الرشده، یقین که ما به صلاح دیگه هدایت شدیم که راه صحیحی رفتیم، اون چه راهی هست؟ راه احتیاط. پس در هر جایی که شک بکنیم یک راه یقینی داریم و اون راه عبارت از عمل به احتیاط. ابن علا ان تحت حسن الیقین میشه قابله، یعنی ذکر نمیخوام بگم ظهور داره، میخوام بگم یه معناش همینه. پس روایت مجمله.
حاجه عزت قاده یقینم
قابل شده،
اونم مجمله،
بله اجمل میشه دیگه. و من بله احتیاط، بله احتیاط از اصل، بله احتیاط هم اصل کنه. فمن جملة ما استدل به على حجية ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصام. چون اگر مقصود بیان استصحاب بود هر آینه حتما تمرکز میشد سر وجود یقین ثابت. اینجا در این روایت اذا شککت نگفته شده، تمرکز شده سر شک، نه اینکه شما هم شکی داری هم یقین ثابتی. ولذا ظهورش در اون تضعیف میکنه و احتمال انصرافش به معنی که داریم میگیم هست. و من جملت مستدل بی على حجیت الاستصحاب روایت الخصال عن امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین. من کان على یقین فشک فلیمز على یقین خیلی عالی. به به بسیار خوبه. چرا؟ ولی که دوتا پایه رو گفته، من کان علا یقینه فشد کرد فلیمز علا هم یقین سامن چه استثام. پس بنابراین در این روایت قرائن کافی داریم برای که مراد استثامه. و فی نسخه اخرى من کان علا یقین فاصابه شک کن فلیمز علا یقینه فإن الیقین لا یدفع بشه. بسیار خوب دیگه، صریح در استصحاب.
راه ما هم میرسه
فلیمزه یعنی فلیمشی، یعنی فلیمشی علی الیقین الموجود. نه 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 نه، مقصود از فلیمزه، فلیمزه یعنی یمشی، یمشی علی حسب یقین حسابه، یعنی مقصود از مزینه یعنی قبوله، یعنی راه برو حرکت بکن، یعنی امضا فی مشیک، امضا فی عملک، یعنی استمر علا عملک. خب ارشد خدمت شما اینجا هم که پس مشکلی نداریم از بابت ظهور در استصحاب، لکن ظاهرن روایت ضعیف و سنده. بله ده اجازه بگید میگرسید. منتها اشکالی که شده اینه که گفتن در روایت عرض می شود که گفته من کان علا یقینه فشکه فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض باليقین. این منصرف به قاعده یقینه. بله ضعف سند احتمالا، بله احتمالا، چون تعبیرم کردن به روایت خصال قاسم بن یحیی فشه. اگر از بابت قاسم بن یحیی است، بله خب تبدید است. علی خانم یه ضعف سندی یادم میاد در این روایت، نه بیشتر باید مراجعه بکنیم راجع به ضعف سندی. از شبه محضر شما، ولی خب اشکالی که شده در دلالت از بابت به اصطلاح این انصراف به قاعده یقینه که گفتن من کان علی یقین فشک، یعنی چه؟ یعنی اول یه یقینی داشت، اون یقین زائل شد، فشک، پس شکی عمل آمد. یعنی چه؟ یعنی دیگه اون زمانی که یقین داشت شک نداشت، اون زمانی که شک کرد دیگه یقین نداشت. ولی هم در حالا یقینه. حالا بعد مطابقه یقین سابقه شمار این میشه قاعده یقین. قاعده یقین شک در شک ساریه. شک ساری یعنی چه؟ یعنی اون یقین ما کلن یه زمانی بود، بعد خودش تبدیل شد به شک، فلهازا یقین و شک فعلی دیگه در یک زمان نداریم که هر دو موجود باشن. یه زمانی یقین بود شک نبود، ولی بعد شک حاصل شد دیگه یقینی در کار نیست. خواهی قاعده یقینه. ما گفتن دوباره قاعده یقینه که بالاخره معمولون به هم نیست، اما روایت منصرفه به اون. ارشد خدمت شما پس دیگه رفتی به استصحاب نداره، چون در استصحاب میدونید چطوریه فرقشون. در استصحاب یقین و شک هر دو فعلیت دارن، یعنی مثلا الان در حال حاضر ما هم یقین داریم هم شک داریم. یقین داریم به حدوث مثلا تهارت، شک داریم در بقا و تهارت. این معنی استصحاب. پس در حال حاضر هم یقینی داریم هم شکی داریم، هر دو فعلیه. متعلقاشون فرق میکنه. متعلق یقین حدوث و تهارت، متعلق شک بقا و تهاره. این میشه استثنا که روایان نازلن به این و این هم مسلمه جایی و قائلن فقها بجایی میشه. و اما قاعده یقین اینطوره که ما در این زمانی اجتماع یقین و شک نداریم. مثلا فرض کنید به اصل حدوث تهارت دیگه دو چی نباید فرض کنیم، یک چیز مثلا حدوث و تهارت. دیروز یقین داشتیم، امروز اون یقین اون تبدیل شد بشه یا یاسه ای تهارت از اول بود یا نبود. پس دیگه متعلقا هم یکی هم، یعنی از دو جهت با استصحاب فرق داره که اینجا در قاعده یقین متعلقا یک چیز هم اثبات فرمودی، ولیکن در باب استصحاب متعلقا دوتا. چرا؟ بجه این که درست ذاتش یکیه، اما یکیش حدوثه یکیش بقاه. و یقین و شک هم جمع میشن در زمان واحد. متعلق یقین حدوث، متعلق شک بقا. این شه استصحاب. اما در قاعده یقین چطور؟ متعلق یقین و شک یک چیزه و یه زمان جمع نمیشن. یه زمانی یقین داشتیم شک نداشتیم، بعد شک بزن کردیم دیگه یقین نداریم. این میشه قاعده یقین. و متعلقاش این چی؟ متعلقای دوتا یه چیزه، هرچی که بوده یکی، همون یکی. عرض میشه بعد محضر شریفتون اینجا گفتن که من کان علا یقین فشک، از بابت که تقدم تأخر فرض کرده برای یقین. وقتی که یقین بود شک نبود، وقتی که شک پیدا شد دیگه یقین نیست. ای جذور منصرفش کردن به قاعده یقین، چون در باب استصحاب یقین و شک در زمان واحد هر دو فعلیت دارن و وجود دارن. خب عرض شود به خدمت شما صاحب کفایه جواب داده فرموده که علی یقین و طریق و علم متیقن. اینجا من کان علی یقین فشد که گفته شده درسته، اما مراد از یقین طریقیه و مراد از شک هم طریقیه. من کان علی یقین فشک تقدم و تأخر متیقن و مشکوک را میرسانه. یعنی کسی که یه چیزی براش در یه زمان متیقن بود در زمان دیگری مشکوک شد، خب میشه استصحاب. مثلا فرض کنید که طهارت لباس ما یوم سبت هذه الطهارة كانت متيقنة وفي يوم الأحد صارت مشكوكة. وهي چيه؟ هي استصحاب دیگه. متعلق يقين وشكيك حدوثة يوم السبت يكيشن بقايا في يوم الأحد. عرض کنم به خدمت شما پس بنابراین آخون عرض میشه به خدمت شما ضب عن الاشکال به این صورت که یقین و شک را طریقی گرفته و ناظر گرفته به متیقن و مشکوک. پس تقدم و تأخر در متیقن و مشکوکه، مشکوکن فی، نه در خود صفت یقین و شک. و این دیگه بنابراین منطبق بر استصحاب هم میشه. و این جواب آخون حالا ببینیم جواب از این جواب ها تو ها میشه. رسائل هم یه چیز دیگه گفته که کاری نداریم به اون شک داره، هم یقین خودش درست میدونه هم شکش درست میدونه، منطقه متعلق یقین حدوث شیه متعلق شک بقا باشه و هر دو هم درست، هم یقین درسته هم شک درسته، یعنی با خاطر شک یقینش از بین نرفته.
خب جای حدیث
به این ظهور میرسونه فرض کرده وجود یقین را
در هر دوش
خودی خودی دقیق دقت بکنید دیگه، فرض کرده وجود هر دو حرفهای خوی اینه من هم فهمیدم شما گوش بدید بفهم
کلا دلیلیتون متعاقب
نه نه چه دلیل متعاقب پس مدعا این است که این ظهور در استبانی قابل انتباق بر یک قاعده یقین نیست، باید حملش بکنیم بر استصحاب. این مدعا و دلیل علا ذالک، الدلیل علا ذالک ظهور عنوان یقین فی شک، بر این که بعد از هر دو که وقتی با هم جمع شدن هیچ کدام معدم دیگری نیست، یعنی هم یقین سر جاشه هم شک، یعنی در امور زمانی که شک هست یقین هم هست. نه چه در ظهوره، یعنی که ظهور کلمه من نه میبینی مثل این که دجازه بود نه آقای دجازه مثل اینکه وقتی میگیم جدار ظهور داره در جدار خیالی یا جدار فعلی، جدار همه این کلمه ظهور در فعلیت داره یا ظهور در تخیل، هم از تخیل و فعلی بدوش بدید اینجا گفی تحمل بکنی و اصلا الان معید بود خیلی بود پس لذا الله خیلی باری کلا بله اینجا پس فرض شد احسن معیدی آمد اصلا الان و اون این است که فلیم ده علا یقینه هم مؤکد این مطلب که یقین الان هنوز هست تجربه کرد پس بنابراین ظهور کلمات فی فعلیت المعنا
یقین سابق
خیلی خوب اون سابقه فعلی بود خب الان فعلی هم بود نه میگه ظهور داره در این که بعد از آنه که شکش پیدا شد هنوز هم یقینش هست فعلی هم در علی یقینه به حال چون که در قاعده یقین اینطوره بعد از آنه که ما در قاعده یقین شک کردیم میفهمیم که یقین قبلیمون جهل مرکب بوده فلم یکن به یقین و اندما کان جهل مرکب ها حالی؟ بعد از شک دیگه صدق نمی کنن، یعنی من خودم اعتراف نمی کنم که یقین درستی داشتم چون فهمیدم که چی؟ اون یقین من مثل خلاف واقع بود، پس جهل مرکب بود، یعنی ماهیت واقعی یقینی نبود فی صورت، دگوش کنید، فی صورت یقین بود لا بالمعنى لكن جعل مركب بوده جعل مركب هذا صحب يقين نيس دخل دقات بقوني تعال بقونا مين فهماش آقای قوية بدرست یه ظهور مایی اما مبتنی بر دقت علی انسانی کمی باید در دقت بکنه تا اینکه خواهی قبول داره بعد ردشو کنه اما بعد تأمل در زمانی که در قاعده یقین ما شک میکنیم اون وقت از ما بپرس میپرسن یقینی داشتیم میگیم نه جهل مرکب بود یقین نبود چون یقین متقید به حسابی للواقع حسابی للواقعش از بین رفت و تبدیل شد به جهل مرکب الان میگیم اون یقین ما جهل مرکب بوده و صورت الیقین بود لا بالواقع و بالمعنا توجه فرمودید و حال اون که ظاهر کلام این است که فعل یعنی هم موقع که شک هم هست یقین هم هست موقعی که یقین شک جمع میشن با هم هیچ کدام بهش مثلا چیز نیست خلاف واقع نیست هر دو هستن واقعیت دارن هم یقین واقعی نیست هم شک شک واقعی هذا لا ينطبق الا على الاستصحاب اذ هذا شأن الاستصحاب که انسان وقتی یقین پیدا کرد به حدوث الطهارت فی یوم السبت بعد ما شک فی بقاء تلک الطهاره الا الى یوم السبت یوم الاحد اون وقت اگر ازش بپرسن که اون یقینت به تعالیت یوم مستر اون واقعی اون یقین بود یا جهل مرکب میگه نه یقین بود در روز شنبه تا تا زمان که روز شنبه بود من یقین دارم متعالت شکم متعلق به روز یک شنبه، اما روز نسبت به یقین تعالت در روز شنبه نه، یقینه یقینم از بین نرم متزلزلم نشد تبدیل به چیز دیگه هم نشد. پس بناهن علا ذالک و این هم اگر حالا شما ممکنه بحث مشتق پیش بکشید اشاره کرده به این مطلب که اگر بخواهید بحث مشتق را پیش بکشید، بحث مشتق اینجا قابل انطباق نیست، چرا؟ چون ما اینجا مشتقی نداریم. چطور مشتقی نداریم؟ برای اینکه اینجا خود مبدا ذکر شده، یقین و شک، نگفته متیقن و شاک. مشتق چیه؟ مشتق عبارت است از مثلا صفتی، اسم فاعلی، اسم مفعولی. بحثی که کردن هل المشتق و ظاهر فی المتلبس اولا عم من المتلبس و من قضا عنه المبدا، او راجع به مشتقه. مشتق این مثلا اسم فاعل یا اسم مفعول، اما این اسم به خود مصدر هم صرف میکنه. این بحث به جای ضارب و مضروب گفتی ضرب، اون بحثی که هست که آیا مشتق عمه صدق میکنه. ای شما کلمه ضرب را محل بحث قرار دادی؟
نه
نه نه ضرب بیسه به مشتقه. خب ما اینجا متیقن و شاک نگفتیم تا اون بحث پیش بیاد که هل المشتق ظاهر حقیقت فی المتلبس اولا عمل المتلبس و من خضا عنه المبدأ، بلکه چه گفتیم؟ خود یقین و شک گفتیم که مبدأ و مباده بدون شک ظهور در فعلیت دارن. فعلیت یعنی همین الان باید وجود داشته باشه که قابل صرف باشه. و صلی الله علی محمد.
الله.